بنده حقیر چون گاهی در سالهای گذشته درباره آسیب‌های خانواده صحبت‌هایی رو کرده بودم، تصمیم گرفتم آسیب‌هایی که عنوان نشده و بحث نکردیم این آسیب‌ها رو طرح کنیم و بعد از مطرح شدن راه حلی هم ارائه بدیم. برای این مبحث عرض کردم که یکی از آسیب‌ها در جامعه الان ما مجرد زیستی است، یعنی بخشی از مردان و زنان تصمیم می‌گیرند یا عمده سال‌های عمرشون رو یا همه عمرشون رو مجرد زندگی کنند. طبق یک آماری که نقل شده از ثبت احوال کشور، با حدود 15 میلیون مجرد داریم، یعنی کسانی که قابلیت ازدواج یا الان دارن یا در چند سال گذشته داشتند و ازدواج نکردند. 15 میلیون مجرد، اگر بخوایم بگیم که تقریبا نصفشون خانم هستن و نصفشون آقا، یعنی 7.5 میلیون و 7.5 میلیون، و اگر بخواهند و یا میخواستن خانواده تشکیل بدهند، 15 میلیون خانواده به خانواده های مملکت ما و به تولید نسل آینده اضافه میشد. اومدیم گفتیم که مجرد زیستن یه تعریفی از نظر کارشناسان داره و اون این که کسی که همسر شرعی و قانونی نداره این مجرد. چرا مجرده؟ یا اینکه میگه اصلا میل به ازدواج نداره، یا اینکه میگه که میل دارم ولی میلش ضعیفه، یا اینکه آمده روحانیت و تنهایی، گوشه‌گیری، انزوا اختیار کرده که این خیلی کمه، و یا اینکه از فشارهای اقتصادی و تعهد بر مهریه و مسکن و نفقه هراس داره که این نسبتاً زیاده، و یا اینکه نه تو خانه های به اصطلاح مجردی زندگی میکنند اما میبینیم دو جنس مخالف توی خونه دارن با هم زندگی میکنند. اصطلاحاً هم بهش میگن همخانگی، ولی هیچ پیوند شرعی و قانونی بینشون وجود ندارد. اینم اخیراً تو سالهای اخیر یه آماری پیدا شد. تو این همخانگی ها گاهی تولد فرزند هم به وجود میاد، فرزند نامشروع، و این فرزند گوشه اتوبانی یا پارکی رها میشه، تو ساک دستی ساک بچه میذارن و بعد کارگرهای شهرداری یا مثلا پلیس خبر میشن و اینها این بچه میره بهزیستی. البته گفتم من نمیخوام بگم همه بچه هایی که تو بهزیستی هستن همشون از این دستند و نامشروع هستند، من همچین نسبتی ندادم، ولی یه بخششون هم اینجوری هستند. و این بچه وقتی رفت اونجا به نوعی فاقد پدر و مادر رسمی است. خب پس ما باید بگیم آقا این مشکل و موزل در کشور ما وجود داره، هم هم خانگی و هم عرض کنم خدمتتون که اونهایی که از ازدواج سرباز میزنند و مجرد زیستی رو انتخاب میکنند به خاطر مشکلات اقتصادی. این دوتا بیشتر از هم است. بنده حقیر آمدم بحثی رو عنوان کردم که این قصه همخانگی از کجا آمده، تا بعد به اون بحث مشکلات اقتصادی هم اشاره‌ای بکنیم و بعد از این که مشکل ترسیم شد ببینیم حالا حداقل در بین متدینین جامعه که مخاطب ما هستن راه حل و راهکار چی میتونه باشه. عرض کردم که در کشورهای اسکاندیناوی و غربی این همخانگی از اونجا نشأت گرفت. تا جایی که الان خودشون آمار میدن که 25% از جمعیتشون برای ازدواج میرن توی عرض کنم سیستم همخانگی و بعد فرزندان نامشروع تولید میکنند. این که 25% نسل جامعه غربی دارد نامشروع میشود خودش یه زنگ خطر کلان است. شاید بگید آقا اونا که ارمنی هم مسیح یا یهودی هم یا اصلا ادیان دیگر هند، اینا ازدواجشون بود و نبودش فرقی نمی کنه. میگیم نه، فرق میکنه. پیامبر اسلام فرمودند برای هر قومی ازدواجی هست، لکل قوم نکاح، و نکاحشون و ازدواجشون در جایگاه قانونی خودش ارزش دارد. یعنی الان مثال میگم، اگر یه زن و شوهر ارمنی که مثلا یا یک سال پیش یا 60 سال پیش با هم ازدواج کردن، اومدن امشب مسلمان شدن، هیچ فقیهی و مرجعی نمیگه اینا برن دوباره صیغه ازدواج بخونن. میگن اینا با هم ازدواج کردن، ازدواجشون هم ازدواج از نظر دیانت خودشون شرعی و قانونی بوده و همون ازدواج را اسلام هم قبول دارد. بنابراین ازدواج نامشروع در مکاتب دیگر هم غلطه. اینو گفتم که ذهنتون روشن باشه که اسلام تفکرش درباره نکاح و ازدواج اقوام و ملل دیگر حرمت نیست. دو نفر یهودی، دو نفر مسیحی با هم ازدواج کردن، زنی و مردی، موانعی هم نداشتن، این ازدواجشون طبق قانون خودشون صحیح بوده، الان هم که آمدن مسلمان شدن ازدواجشون صحیحه. روانشناسان و کارشناسان در کشورهای غرب آمدن این آفت رو وارسی کردند و گفتن این مجرد زیستی و همخانگی خطرناکه، زندگی همخانگی خیلی بده، و گفتن اگر ما مشکلات جوانان رو برای ازدواج حل نکنیم، انگیزه هاشون رو تقویت نکنیم، فرهنگ سازی درستی از تشکیل خانواده نداشته باشیم، آینده ما اکثر جمعیت میشن نامشروع. اینو غربی ها گفتند، البته کارشناس و روانشناس ایرانی هم گفته، ولی اصل حرف اول اونا زدن که باش مواجه شدن. برای بررسی ریشه مجرد زیستی اومدیم گفتیم چون این فرهنگ اول در غرب پیدا شده ما باید ریشه یابی علل به وجود آمدن این فرهنگ غلط رو در غرب یه بررسی بکنیم. وقتی اون علل بررسی شد میاد تو جامعه ما هم میبینیم همون علل وجود داره یا نداره. ریشه‌ای میشه مسئله رو بهش فکر کرد حداقل و برای حلش اندیشید. بزرگواران در غرب بحث رنسانس مطرح شد. علم یه دفعه جهش سنگینی پیدا کرد، صنعتی شد جهان، و وقتی جهان صنعتی شد اشتغال و کار زیادی به وجود اومد. شما میبینید الان تو زندگیاتون یه وقت میبینید 10 وسیله برقی دارید. سابق همینطور بود؟ نه. اینا نتیجه صنعتی شدن جهانه. خانوما با دستشون اتاقشون رو جارو میزدن. با جارو بید؟ معمولی. حالا جارو برقی میخواد. گوشت میخواستن بکوبن یا سبزی تو هاون میکوبیدن. الان هاون برقی هست یا غذاساز هست. من نمیخوام بگم چرا جهان صنعتی شده ها، ولی میخوام بگم از آثار صنعتی شدن که بعد از رنسانس پیش آمد، یه دفعه نیروی کار هم و افزایش مصرف زیاد شد. یعنی هم اشتغال زیاد شد، هم عرض کنم خدمتتون مصرفگرایی زیاد شد. خب این اتفاق که افتاد، مردهای جامعه غرب برای بازار کار به قول ما کم می اومدند. نیاز بود که زنان هم به بازار کار بیان. اینجا بود که غرب دوچار انقلاب فمینیستی شد. تو انقلاب فمینیستی گفتن زن و مرد هیچ فرقی نمی کنن، هر دو باید بیان کار کنن. قبل از انقلاب فمینیستی و رنسانس حرف این بود، تو جامعه مسیحیت می گفتن زن حق تملک ندارد. یعنی زن نمیتونه مالک یه خونه باشه، زن نمیتونه مالک یه مثلا فرش باشه. پس زن مالک چیه؟ میگفتن مالک نیست. خب ما این ثروت، این چیزایی که تحت اختیارشه، یا مال شوهرشه یا مال پدرشه. اگه نه پدر داره نه شوهر داره، مال برادرشه. این تو مسیحیت بود و این ظلم به زن بود. این ظلم به زن رو خواستن مهار بکنن. انقلاب فمینیستی به پا شد. تو انقلاب فمینیستی گفتن زن و مرد برابر. زنا رو از تو خونه ها کشیدن به بازار کار و تو جامعه. وقتی زنا اومدن بازار کار و تو جامعه و احساس تملک کردن، فمینیست ها گفتن همونطوری که مردا میتونن ملک داشته باشن، زنا میتونن ملک داشته باشن. شاید شما بگید خب این حرف که خوبه، معنی حرف ما از فمینیست ها و بدیهای اونها این نیست که همه حرفاشون باطله. خدا رحمت کنه امام راحل رو، درباره اخبار رادیو بی بی سی و بیگانه ها فرمودن یه وقتی 10 حرف راست میزنن، یه دروغ رو لابلای اون 10 راست به شما تزریق میکنن، اون یه دروغ پدر فکرتون رو در میاره. امام نگفتن پدر فکرتون رو در میاره، گفتن یه دروغ لابلای اون 10 راست تزریقتون میکنن، من میگم اون وقت پدر فکرتون رو در میاره. فمینیست ها اومدن تخریب کردند. چی رو؟ ارزش خانواده داشتن را. اومدن حالا میخواستن زنها رو بهشون شخصیت بدن، اومدن گفتن شوهرداری ننگه. خب زنها دیگه زیر بار شوهرداری نرفتن. از اینجا دعواهای تو خونه ها اگه 1 در 1000 بود شد مثلا 30%. یه دفعه افزایش پیدا کرد که ما نباید زیر بار بریم. فمینیست ها اومدن گفتن فرزند آوری یعنی کثافت شوری بچه و این ننگ برای زن. ببینید اسلام برای مقام مادر و تربیت فرزند و فرزند آوری و فرزند پروری چیا گفته بود؟ اینا اومدن چی گفتن؟ گفتن این فرزند آوری یعنی علافه بچه شدن و کثافت شستن و نمیدونن چه کردن و هیچ. آقا فکرها رو ریختن به هم. شوهرداری شد ننگ، فرزند آوری شد کثافت شوری. ببخشید من اینطور دارم واضح حرف میزنم، اینا حرفای فمینیست هاست. نسل نوی اروپا دیگه زیر بار تشکیل خانواده، نمیگم همشون ولی بخش معظمشون زیر بار تشکیل خانواده دیگه نرفتن. وقتی این اتفاق افتاد زیر بار تولید نسل نرفتن، زیر بار تربیت نسل آینده نرفتن. وقتی این فاجعه به وجود آمد بعد دچار جمعیت کم شدن. حالا الان میدونید رشد جمعیتشون رشد منفیه. تو رشد منفی اینا چیکار میکنن؟ اینا میان نخبه های کشورهای جهان سوم رو میدوزدن. نخبه های کشورهای جهان سوم یعنی مثلا فرض کن تو شهر ما 100 نفر یا 1000 نفر جوان از شهر ما میرن آلمان تحصیل میکنن. تو آلمان استعداد اینا رو شکوفایی استعداد اینها رو شناسایی میکنن، بعد بهش میگن که ما بورسیه میکنیم، ما کار بهت میدیم، ما خونه بهت میدیم، امکانات میدیم. هیچ یه جوان ایرانی آرام آرام میشه یه جوان آلمانی. این به خاطر همون قضیه است که ازدواج در غرب هویتش رو از دست داده، خانواده در غرب هویتش رو از دست داده. بعد یه جوان ایرانی، حالا یا با یه دختر آلمانی یا یه خانم جوان دختر ایرانی با یه آقای آلمانی، یا نه اصلا با یه برمیگرده تو ایران ازدواج میکنه، زنش رو برمیداره میره اونجا، آرام آرام نسل این میشن اونجا، هم کم کم تبعه میشن، شناسنامه بهشون میدن، گرین کارت بهشون میدن، آرام آرام اینا میشن نسل یک کشور دیگه، عضو یک کشور دیگه. خودشون هم متوجه نمیشن چه بلایی سرشون آمده که نسلشون رو به کی فروختن؟ به بیگانه فروختن. شاید خودشون نماز بخونن، بچه هاشون هم نماز بخونن، ولی نسل بعدشون معلوم نیست دیگه چی میشن. از اینجا فمینیست ها خودشون اومدن، یه عدهشون رادیکال شدن. فمینیست های رادیکال انتون رو گفتن خانواده قداستی ندارن، گفتن هر زنی بر بدن خودش مسلطه، جدا شدن از مرد شوهرش طلاق، اذن شوهر رو نمیخواد. تا حالا دلت خواست با این مرد زندگی کنی، از حالا دیگه نمیخواد. همین حرفایی که الان دارم میزنم تو شبکه های ماهواره‌ای و شبکه های مجازی گاهی القا میکنن به زنان جامعه ما، اونایی که تو این شبکه هایی که هرزه هستن فاسدن میرن ورود میکنن، اینا بهشون داره القا میشه. القا کردن فمینیست های رادیکال که زن در سقط جنین آزاده. القا کردن مادری برای زن ننگ و آره. حتی بحث نفرت از مرد رو ترویج کردن و ازدواج رو که خانواده تشکیل دادن، پیغمبر ما فرمود بالاترین بنا، ارزشمندترین ساختمان در اسلام ازدواجه. ولی فمینیست ها تو انقلابشون آمدن گفتن که ازدواج منفوره. با این شعارها جایگاه خانواده شکسته شد. جایگاه خانواده که شکسته شد، زنا به سمت جدایی پیش رفتن. خب یه فشار فرهنگی، یه فشار جنسی به جامعه اروپایی غربی وارد شد. تو این فشاری که ایجاد شد، تو این فاجعه‌ای که به وجود آمد که زنان زیر بار ازدواج نرفتن، مردان هم ازدواج نکردن، مجرد زیستی توسعه پیدا کرد، خب آدم غریزه‌شو چیکار بکنه؟ بالاخره این زنان که زیر بار ازدواج نرفتن، اون مردایی که زیر بار ازدواج نرفتن، نه غریزه داشتن، چیکار بکنن؟ اومدن بحث آزادی جنسی رو پیش کشیدن. در بحث آزادی جنسی اومدن گفتن که هر کی با هر کی دلش میخواد، تو هر لحظه و هر ساعتی. خب این هر کی شدن خودش بازار فساد و فحشا رو در غرب راه انداخت، تنوع طلبی رو به زنان و مردان هر دو الغا کردن و اینا ریشه های مفاسدی شد که در غرب ایجاد شد. حالا اون تفکر رو میخوانده جامعه دیگر، جامعه جهان سوم هم منتقل بکنه. همین اتفاق برای کشور ما آرام آرام تو این سالهای اخیر داره میفته. و این اسمش شده تفکر سکولاریستی. سکولار یعنی چی؟ تفکر سکولار یعنی جدا شدن از ارزش‌های دینی و هویت اصیل اجتماعی. هویت اصیل اجتماعی ایران چی بوده؟ احترام به خانواده بوده، قداست خانواده بوده، ارزش‌گذاری برای تربیت نسل آینده بوده، مادر شدن افتخار بوده. ما یه دوستی داریم، این شاید 40 خورده سالشه، هر وقت میره خونه مادرش خم میشه پای مادرش رو میبوسه. بعضیا اصرار میکنن دست مادر رو میبوسه، کار خوبی هم میکنن دست مادر رو میبوسه، البته حقوق زنشون هم در جایگاه خودش باید رعایت کنند، ولی حرمت گذاشتن به مادر در جایگاه خودش ارزشمنده. این ارزش ها رو میخوان بشکنن و شکستن، خیلی جاها شکستن. اومدن حس بدبینی در زنان نسبت به مردان ایجاد کردن که حتی به شوهر خودشون به عنوان عامل استعمار و استثمار نگاه. وقتی به شوهرش به عنوان عامل استعمار و استثمار نگاه کرد، دیگه خوشبین نیست. وای از اون وقتی که ذهن بدبین بشه. ذهن بدبین سبب میشه که آدم حق رو باطل ببینه و باطل رو حق ببینه. یه وقتی حضرت آقا در قضیه منافقین اینقدر دفاع از منافقین شد تو فتنه 88 که حضرت آقا فرمودن جای جلاد و شهید عوض شد، یعنی منافقینی که 17,000 ایرانی رو به شهادت رسونده بودن، براشون یه عده سینه چاک کردن، مظلوم نمایی کردن و شهدا شدن العیاذ بالله مجرم و جنایتکار. حضرت آقا تو سخنرانی مهمی فرمودن جای جلاد و شهید عوض شد. حالا گاهی تو فرهنگ خانواده ها شوهر برای زنان شد دشمن. القای این سوء ذهن از اون طرف هم برای زن مردان گاهی این شده. مثلا ببینید تو مردا میگن زن بلاست ولی خدا هیچ خونه بی بلا نکنه. چی گفته زن بلاست؟ نخه زن نعمته، رحمته، برکته. بعضی ضرب المثل ها بارها گفتیم بعضی ضرب المثل ها از ریشه خرابه. میگن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه. این جمله خیانتواره. چرا؟ یه چراغ اگر تو خونه من روشن باشه یه خانواده مثلا 5 نفره رو روشن میکنه، اما اگر اون چراغ آمد تو مسجد روشن شد چند هزار نفر ازش استفاده میکنه، چند نوبت این مسجد پر میشه و خالی میشه. پس بعضی ضرب المثل ها برای تغییر فرهنگ از ریشه غلطه. نخه زن بلا نیست، زن رحمته، زن نعمته، زن لطف خداست. نعمت زن برای مردان شکر میخواد، پس نعمت مرد برای زنان باز شکر میخواد. به هر حال این نگرش را که زن حس کنه دشمن شوهرشه، استعمار کنندش مردشه و او رو به بهره کشی داره میبره، این نگرش از ناحیه غرب به ایران وارد میشه. آقای نتانیاهو، این نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، چند سال پیش تو جلسه نمایندگان مجلس شورای آمریکا سخنرانی کرد. ببین چی میگه. میگه خود آقای نتانیاهو میگه، میگه من یک بار به رئیس سازمان سیا گفتم بهترین راه ایجاد دگرگونی در ایران استفاده از تاکتیک های استاندارد و معمولی سازمان سیا نیست، بلکه بهترین راه استفاده از ماهواره های بسیار قدرتمندی است که برنامه های تلویزیونی هالیوود را به ایران پخش کنه. استفاده از این برنامه ها خیلی مفیده. این گونه برنامه ها واژگون کننده رژیم ایرانه. یعنی با تبلیغ منفی، حالا که نتونستن با جنگ نظامی ما رو پا در بیارن، با برنامه های هالیوودی و پخش از ماهواره، الغای از طریق شبکه مجازی، میخوان چیکار بکنن؟ میخوان ما رو از درون متلاشی بکنن. برای این از درون متلاشی کردن هم سرمایه گذاری میکنن. یه برنامه ماهواره یا مجازی از من و شما به اون صورت هزینه نمیگیرن. فوقش حالا شما یه هزینه اینترنت میدید تو دنیا. ولی اینها همین اندازه که فرهنگ ما رو متلاشی بکنن، تفکر زنان جامعه ما رو فمینیستی بکنن، زهر خودشون رو پاشوندن. من اینجا یه جمله‌ای از پیامبر بزرگوار اسلام نقل بکنم. حدیث داریم پیغمبر فرمودن اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پیغمبر فرمودن خدایا حق را به من پیغمبر و مردم من و امت من، وقتی میگه به من یعنی به همه من پیغمبر، میفرماید ارنا. ارنا یعنی نشان بده ما را، ما پیغمبر و امتش. خدایا حق را به ما حق نشان بده و باطل را به ما باطل نشان بده. ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و توفیق بده، رزق بده که ما از حق تبعیت بکنیم. و ارنا الباطل باطلا، باطل رو به من باطل نشان بده، به امت من باطل رو باطل نشان بده. و ارزقنا اجتنابه و توفیق بده، رزقمون قرار بده که از باطل اجتناب و دوری بکنیم. پس ببینید قوه شناخت ما هدف گلوله است، نه مغز سر ظاهری ما. درون مغز ما که فکر اونو میخوان بزنند، به طوری که بنده و شما حق رو با باطل جاشو عوض بکنن برای ما. وقتی حق و باطل رو جاشو عوض کردن، ما دیگه حق رو حق نمیبینیم، باطل رو هم باطل نمیبینیم. شعار به نفع زن داده میشود، اما داره زندگی و خانواده رو به خاک سیاه میشونه. شعار به نفع، البته ظاهرش نفعه ها، باطنش ضرره. به ظاهر برای مثلا تعالی و رشد ما شعار داده می شود، اما این شعار داره ضربه می زنه. بعضی وقتا این طوره. الان در عراق بیش از 40 شبکه تلویزیونی رسمی از کشورهای مختلف داره تو عراق ساپورت میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید عربستان سعودی که یه نظام وهابی، پشتوانه القاعده، پشتوانه داعش، پشتوانه طالبان، عربستان سعودی دیگه، حالا یه خورده طالبان القاعده، القاعده و داعش یه خورده تفکراشون در یه جاهای جزئی با هم متفاوته، ولی همشون وهابی هم. خود عربستان هم یه نظام کثیف وهابیه. خب مأمور از طرف صهیونیست ها که اسلام رو بد معرفی بکنه. غرب هم مأموره که عربستان رو تأیید و حمایت بکنه، یعنی آمریکا و اروپا اینو میخوان که بعد بتوانن در جامعه جهانی از اسلام الگوی بدی ارائه بکنن و اسلام حراسی را تقویتش بکنن، چون میدونن اسلام حقیقی، اسلام واقعی اگر به مردم جهان ارائه بشه سفره قدرت‌های اونها رو جمع میکنه، اقبال میشه ازش. خلاصه کلام ببینید کار به جایی میرسد که بزرگواران در این قضیه حق و باطل جاش عوض میشه. یعنی نیروهای تربیت میکنند در داعش، در طالبان، در القاعده که اینها جای حق و باطل براشون عوض میشه. یه عده هستن متاسفانه تو همین کشور خودمون میگن به این غربی ها باید خلاصه باج داد. آقای روحانی رسما گفت که باید کت خدا رو دمش رو دید. 8 سال هم تلاش کرد که دل کت خدا ببینه، ولی کت خدا هیچ غلطی براش نکرد. خودش هم باید بگیم بعد از 8 سال سرخ کنده و سرشکسته از کرسی قدرت کنار رفت، ولی ذلتی که برای کشور ایشان ایجاد کرد تو این 8 سال در سابقه و تاریخ این کشور میماند. نتیجهش هی گفتن باید با اینا رفاقت کرد، با اینا مذاکره کرد، با اینا کنار اومد، با اینا رفاقت. خب اونا هم گفتن اگه میخواین با ما رفاقت کنید فرهنگ ما رو بپذیرید.
فرهنگ ما رو راه بدید. البته این پذیرش فرهنگ و القای فرهنگ در زمان آقای خاتمی خیلی سنگین و زیاد بود، در زمان آقای روحانی هم همون مسیر دنبال شد. حالا اگر یه وقت فرصتی پیش آمد نمونه هایی در خلال بحث شبهای گذشته به مناسبت ها خواهم گفت، ولی میخوام بهتون بگم چه رضایت این غربی هایی که اون انقلاب فمینیستی رو درست کردن تأمین بشه. رضایتشون که تأمین میشه اون وقتی که افکارشون رو به من و شما القا بکنن. الان شما میبینید تو کشور ما چقدر جمعیت کم، رشد جمعیت منفی کشور سازمان ملل گفته ایران قبل از آن که ما اصلا برآوردش رو بکنیم رشد جمعیتش به شدت کاسته شده. چرا؟ چون زنان ایرانی تحت تأثیر همون تفکر فمینیستی بچه دار شدن رو خیلی هاشون دیگه دوست ندارن. فکر نمیکنه که اگر یه نسلی براش ایجاد شد، فکر نمیکنه پیغمبرش گفته اگر این بچه یه قطره شیر مادر خورد گناهان این مادر از روز اول تا الان همه آمرزیده میشه. اینا رو دیگه فکر نمیکنه. یا با تفکر مشکلات اقتصادی چماق بهش میزنن که حالا ما به مشکلات اقتصادی هم باید بپردازیم، من نمیگم نباید بپردازیم. یه بخشی از جرم مجرد زیستی رو دوش دولته. وزیر آقای روحانی، آقای آخوندی، وزیر مسکن اومد گفت افتخارات این دولت این است که 8 سال هیچ مسکنی نساخته است. این افتخاره؟ البته ایشون میخواست بگه مثلا ما وام مسکن دادیم اما خودمون مداخله نکردیم. اگه میشه دولت مداخله نکنه در ساخت مسکن؟ چقدر بد و بیرا گفتن به احمدی نژاد. من نمیخوام، باز میگم اگر یه وقتی حرفی ما میزنیم به معنای پوشاندن خطاهای و بداخلاقی های آقای احمدی نژاد نیست، ولی مسکن مهر حداقل صدها و چند هزار رو خونه دار کرد، یه سرپناهی بهشون داد. در کشور ما که اینقدر خلأ مسکن هست نمیشه خانه و خانه سازی جزء سیاست های اولیه دولت نباشه. نمیشه دولت رسما مداخله نکنه. 8 سال مداخله نکردن به نظر خودشون. شما ببینید قیمت مسکن، اگر اینا تو این 8 سال تولید مسکن داشتن این همه یه دفعه جهش میگرد قیمت مسکن. یکی از خیانت ها همینه. خب حالا جوانی میخواد ازدواج کنه و مجرد نباشه، چهار باید بکنه برای خونه چه بکنه؟ 1 سال اجاره، 2 سال اجاره، 20 سال اجاره، 30 سال اجاره. این خودش فاجعه هاست. به هر حال بخوام بگم فکر نکنید ما این مشکلات رو نمیدونیم و نمیبینیم، باید هم بهش بپردازیم، راهکارم باید بدیم. اما میخوام بدونید که اینها هست در جامعه ما متاسفانه. به هر حال آیه آیه قرآن حسن ختام مسئله من باشه و انشالله عمر و توفیقی باشه. فردا شب بحث و دنبال میکنیم. در آیه 69 سوره آل عمران این آیه آمده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. صلوات بفرستون. بفرمایید و تودت طائفتون من اهل کتاب، دوست دارند طائفه ای از اهل کتاب، یعنی یهودیا، صهیونیستا، ارمنیا، یعنی اروپا و آمریکا، ودت طائفتون من اهل کتاب لو یذلونکم، اگه بتونن شما رو گمراه بکنن، و ما یذلون الا انفسهم، اما گمراهی و زلالت برای خودشونه، و ما یشعرون، شعور ندارن، آگاهی ندارن. اگه شما پا مسلمانیتون وایسین شما رو نمیتونن گمراه بکنن. وقتی میتونن شما رو گمراه بکنن که شما پا مسلمانیتون وایین هستین. من اگر پای دینم وایین نسادم گمراه میشم، اما اگه پا دینم وایسم اونا هرچی هم تلاش بکنن به نتیجه نمیرسن. پیغمبر بزرگوار امام حسین رو میدیدند، میبوسیدند، گاهی به امیرالمومنین میگفت یا علی بچه رو نگرده من ببوسمش، پیشونیش رو میبوسیدند، لب و دهنش رو میبوسیدند، زیر گلوش رو میبوسیدند، سینش رو میبوسیدند، دستاش رو میبوسید، انگوشتش رو میبوسید. امام حسین 5 ساله یه وقتی گفت یا جدا چقدر منو میبوسید. فرمودن بابا جان جای شمشیرها و لطمه ها به بدن تو میبوسید. ابا عبدالله فرمودن یا جدا منو میکشن، فرمود تو را به بدترین وضعی به شهادت میرسانم. خودت آماده کن، شما خودتونو برای عاشورا آماده، هرچی به عاشورا نزدیک میشین محنت و حزنتون بیشتر. فرمود به فجیع ترین وضعی تو را می کشم، سینت را می بوسم، مفهوم دارن حسینم، یعنی دارم عصر عاشورا و عصر دوانی رو بدن تو می بینم، انگشت تو می بوسم، دارم قطع شدن انگشت و غارت انگشترت رو میبینم، لب و دهنت رو میبوسم، یعنی دارم چوب خیزران و جسارت بر لب و دندانت رو میبینم. فرمود بابا منو میکشن، بله تو رو میکشن، باباتم شهید میکنن، برادرت امام حسن رو هم شهید میکنن، بابا کجا ما رو دفن میکنن؟ فرمودن محل دفنتون از هم جدا جداست، بابا کی ما رو زیارت میکند و یاد میکند؟ پیغمبر فرمودن عزیز دلم، صدیقین امت من زائران شما میشوند. خیلی حرفا، صدیقین کم مقامی نیست. اگه کربلا رفتی، اگه زیارت با معرفت نصیبت شد، بدون اهل صدق. فرمود صدیقین امت من زائران شما می شوند، از راه دور دست راستتون رو سیناتون بذارید، امشب از این مسجد دلا رو ببریم کربلا و بین الحرمین.
اگه اهل صدق باشم اشکم جاری میشود. بیاین با هم بگیم نیابت کنیم پدر مادرانمون حقدارانمون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. یه جمله دیگم سفارش شده بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. دلاتون کربلای حسینی شد، اما بیاین یه لحظه یاد کنید اون وقتی که عزیز زهرا اونقدر از جنگ خسته شد، یه لحظه وسط میدان ایستاد، یه نانجیبی سنگی به پیشانی امام زد، خون فوران کرد، خون صورت امام گرفت، همون جایی که پیامبر بوسیده بود. آقا پیران عربی رو بالا بزنن، خون صورت رو پاک کنن. نان جیب دیگری هر ملی نامد، تیری بر قلب امام، همه بگی یا حسین.